أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روایت از امام باقر علیه السلام هست که در کافی شریف اومده: الجنت محفوفه بالمکاره والصبر، فمن صبر على المکاره في الدنيا دخل الجنه، وجهنم محفوفه باللذات والشهوات، فمن اعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النار. امام باقر علیه السلام فرمودن که بهشت همراه است با چیزای ناملایمات و صبری که بر ناملایمات باید انسان داشته باشه. کسی که صبر کنه و چیزهایی که ناخوشایندش در دنیا، او اهل بهشته. جهنم هم همراه است با لذات و شهوت ها و هوا و هوس ها. کسی که لذت هاش رو تأمین کنه و هواهای نفسانیش رو دنبال کنه، اونم اهل جهنمه، که مرحوم مجلسی وقتی این روایت رو نقل کردن فرمودن این مضمون متفقون علیه بین خاصه و عام است. امام هشتم هم علیه السلام فرمودن من سأل الله الجنه ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه. کسی که از خدا بهشت رو طلب میکنه ولی در مقابل ناملایمات مقاومت نداره، این خودشو مسخره کرد. یعنی نمیشه. لیس للانسان الا ما سعى. تا انسان اهل مقاومت و صبر و تلاش و مجاهده نباشه، نمیتونه انتظار سعادت آخرت رو داشته باشه. خب عرض کردیم که در تفسیر ادراک کلی در فکر افلاطونی سه تفسیره. تفسیر اول تفسیر مرحوم آخون بود که میفرمود ادراک کلی یعنی مشاهده مثل و علم حضوری به مثل. تفسیر دوم تفسیری بود که مورخین فلسفه معمولا نوشتن و اون این است که ادراک کلی یعنی علم حصولی به مثل، ولی هر دو اتفاق دارن در این که کلی همون خود مثله. گفتیم خب چطور میشه کلی مثل کلی باشن؟ مثل که وجودات عینی خارجی جزئی هستن. گفتیم چهار بیان در کلمات آخوند هست برای توجیه کلیت مثل. بیان اول این بود که خب موجودات محسوس وزن دارن، شکل دارن، مقدار دارن، بالاخره عوارض مادی دارن و این عوارض مانع میشه از اینکه یکیشون بر دیگری صدق بکنه. اما مثال هیچ کدوم از اینا رو نداره، مجرده. چون مجرده به همه صدق میکنه. این وجه اول بود که گفتیم این حرف درست نیست. برای اینکه صرف اینکه او این خصوصیات را نداره که کافی نیست، برای اینکه وجودش با وجود این مادی ها یکی باشه. صدق یعنی دوتاییشون یه وجود دارن. صدق یعنی هویت. صدق یعنی حمل میشه. خب مگه میشه یه وجود مادی رو بگیم اون وجود مجرده؟ این که نشد. بچه دوم بیانی بود که دیروز نقل کردیم و اون این که فرمودن چون اون علته و علت معالیل خودش رو داره در درون خودش، واجد اونهاست، جامع اونهاست. گفتیم این جامعه دوتا تفسیر داره. یه تفسیر که درسته ولی سودی نداره و اون این که جامعه یعنی کمالات وجودی اونها رو داره اما وجودش غیر وجود اونها. خب این حرف درستیه، کمالات وجودی رو داره، برای اینکه علت باید اقوایی از معلول باشه، پس کمالات وجودی معلول رو باید به نحو اعلی و اشرف داشته باشه. اما این مصحح حمل نیست. حمل هویته، هم یعنی موضوع همون محمول در وجود. خب اینکه وجودش که با اون فرق داره که کمالات، علت کمالات معلول. بله مصحح حمل حقیقت و رقیقت هست به یه تفسیر از حقیقت و رقیقت، ولی حمل حقیقت و رقیقت کلیت رو تأمین نمیکنه، کلیت و حمل شایع تأمین میکنه. این تفسیر، یعنی جامعیت گفتیم دوتا تفسیر داره، یه تفسیرش این بود. تفسیر دومی که نه، جامعیت یعنی شخص معالیل در وجود علت هستن، یعنی معلول به خود شخص وجود علت موجوده. این همون حرفیست که آخوند قائله و اینجا هم منظورش هم همینه. این که ایشون گفته اینها کلیان و هم میشن، به خاطر اینکه میگه که یه وحدتی اون مثال داره که اسمشو میذاره وحدت اطلاقی، و میگه وحدت اطلاقی با کثرت جمع میشه، نظیر این که وجود حق با همه کثرات جمع میشه. منتها او علت العلل جامع همه کثراته، این چون علت برای یه محدوده خاصیه، جامع معلول های خودشه، و الا مبنا یکیه. مبنا این است که علت در وجود خودش معالیل خودش را داره و همه به وجود او موجوده. گفتیم این البته درست میکنه هم رو. اینجا دیگه میشه بگیم که هر تک تک این موجودات مادی همون مثاله هستن، حمل رو درست میکنه چون به یه وجود موجوده، ولی مهم اینه که این مبنا درست نیست. اینم وجه دوم. اما وجه سوم همونیست که در همین جا هم آمده، در همین بحث ما، عباراتی که مرحوم آخوند داشتن اینو میخواست بفهم. و اون وجه سوم این است که فرمودن المثال کلیون لأن نفس انسانیه فی مرتبتن سافلتن من الوجود والمثالو والمثلو فی مرتبتن اعلا من ها ولذا لا یمکنو للنفس ان یشاهد المثل مشاهدتن تامه. یعنی یکی از ویژگی های، یعنی مشترکات علم حضوری و حصولی اینه که آقا هر دوش هم میتونه ضعیف باشه هم میتونه قوی. یعنی آقا علم حصولی و حضوری یه فرقهایی دارن، یه اشتراکهایی دارن. اشتراکش اینه، شما میتونید علم حضوری داشته باشید به یه چیزی، یه موجود دیگه هم میتونه علم حضوری به اون داشته باشه، ولی علم حضوری شما با اون موجود دیگه فرق داشته باشه. هر دو علم حضوریه. چطور؟ مثل این که همه ی انسان‌ها به خودشون علم حضوری دارن، اما یکی خودشو به صورت یه چیز مبهم که همین که هست، فقط به همین مقدار میدونه که هست، اما یک ولی خدا، یک عارف، این هستی رو هم چیستیش هم میفهمه، میفهمه این چه واقعیتی داره، اون شکل سریرت و باطن او چگونه است، اونو میفهمه. ولی هر چی بفهمه مثل خدای خالق نفس نمیتونه بفهمه. خدای متعال هم علم حضوری داره به اون نفس، هم عارف و هم جاهل، به هر دو علم حضوری داره. ولی اون علم حضوری خیلی فرق داره با علم حضوری حتی عارف. پس علم حضوری ضعیف و قوی داره، همونطور که علم حصولی هم همینطوره. شما یه چیز رو میبینید از نزدیک با چشمان خانم نشان، میگن چشمان خانم نشان در رنگ خیلی حساسه چشمه ای. مردها خیلی ضعیفه در تشخیص رنگ ها، ولی اونا نه، اونا چشمشون خیلی قوی. خب اون یه درکه، یه درکه. یه کسی دیگه میبینه با چشم معمولی، مرد چشمش هم مثل زنها نیست، چشمش هم چشم مرد نیست، اینم میبینه، اینم درک حصولی داره. یکی هم چشمش ضعیفه، عینکش هم برداشته، حالا این میخواد ببینه، اینم میبینه. یه علم حصولی، همشون علم حصولی دارن به چهره زید، ولی همشون یکسان نیست. علم حصولی شدت و ضعف. یا آقا یکی از مشترکات علم حضوری و حصولی همینه که علم حضوری و حصولی هر دوشون میتونن شدید و ضعیف داشته باشن نسبت به یک شیء واحد، یه نفر یا چند نفر علم هاشون فرق بکنه. یه نفر مثلا امروز علمش ضعیفه، فردا میشه قوی. چند نفر که مثالی بود که زدیم. واه بله 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 بله. نه خیر، این تفسیر، بله احسن تو. فرمایش مرحوم علامه طباطبایی اینه که علم حضوری عبارت است از علم به وجود، ایشون اینو میفرمه، و علم حصولی عبارت از علم به ماهیت. ما این در تعریف علم حضوری و حصولی رو نقد کردیم، گفتیم فرمایش درست نیست. علم حضوری عبارت است از علم به شی بدون وساطت حاکی، یعنی اشراف اطلاعاتی بر خود شی، خود اون میخواد وجودش باشه، میخواد ماهیتش باشه. این علم حضوریه. علم حصولی علم به شیء است از طریق مفهوم، میخواد علم به وجودش باشه، میخواد علم به ماهیتش. یعنی شما علم دارید به اینکه نفستون وجود داره، این علم، علم حصولیه، با اینکه علم به چیه؟ به وجود. این معیار نیست که اگر علم به وجود بود علم حضوریه، اگر علم به ماهیت بود علم حصولیه. این فرمایش در تعریف علم حضوری و حصولی تمام نیست. بله آقا بله، مثل این که خود شما الان عالم بودنتونو به این حرفایی که دارید میزنید علم حضوری دارید، اما اون چیزایی که قبلن بهش علم حضوری داشتید و چی شده؟ الان رفته توی ناخودآگاه. میتونید یادآوری کنید، اما هنوز یادآوری چیه؟ نکرد. موقع تو نماز یادآوری میشه، الان هم هرچی زور میزنید نمیشه، ولی اونجا یه دفعه میبینید یادتون اومد. پس علم حضوری به اونم دارید، علم حضوری به همین چیزی که الان دارید حرف میزنید اینم دارید. بله بله علم حضوری دارید. چرا؟ برای اینکه دوباره نمیرید تحصیل کنید. علم حضوری هست اما التفات نیست، التفات به اون علم حضوری نیست. بالاخره حالا اینا بحثای معرفتی ما حاشیه رفتیم، برگردیم به توی مد. مرحوم آخوند فرمودن چی؟ فرمودن چون نفس در یک جایگاهی نیست که در سطح اون مسل باشه، نمیتونه اونا رو اونطور که باید درک بکنه. خب نمیتونه، پس ولما کانت مشاهدته، بنابر نظر اول، و علمه، مشاهدتها یعنی مشاهده نفس، و علمها بالمثل عن بعد کان علما ضعیفا، ولذا تحتمل النفس صدقها علا کسیری. اشکال دارید میکنید؟ ما داریم حرف رو نقل میکنیم. یه آخوند میگه آقا اونی که شما در حقیقت درک میکنید یه شبهه، یه شبه که درک میکنید. خب شبه یعنی سیاهه یک شی، سیاهه یک شی هم تو که میتونه سیاهه زید باشه، میتونه سیاهه امرم باشه. سیاهه یعنی یه چیز مبهم، مبهم که شد قابل صدقه بر کسیری نه. وقتی شما از دور یه سیاهه میبینی، خب احتمال میده زید باشه، امر باشه، بک باشه. چرا؟ برای اینکه نزدیک نیست که قشنگ تشخیص بدی که این زیده. که این بیانی است که جناب آخوند اینجا فرمودن چون درک ما درک شبهیه، پس فیکونو کشبهل مرئی من بعید الذی یحتمل ان یکون زیدن او امرن او خشبتن منسوبتن. یه چوبیه تو زمین نصب کردن، الواره، او عمودن حجری یا یه ستون سنگیه، یه ستون آهنیه، اصلا با گل و خش ساختن، گل رو هم گذاشتن، همه اینا احتمالش. حالا میرسیم. فعلا میخوایم بگیم ایشون عباراتشون ببینید چی میگه. فراج یکی از فار جلد یک، فراج الاسفار جلد یک، اون معنیش این بود که خودش ملتفت بود که این فرمایش تمام نیست، میخواست یه جوری درستش، ولی حالا همه جا اونو ندارن. همین الان میبینید جلد یک صفحه 340 تا 342، صفحه 340 تا 342. اونجا چی فرمودن؟ و اما حال النفس بالقیاس الى الصور العقلیت من الانواع المتأصله. نفس این صور عقلیه رو که درک میکنه چجوریه؟ صور عقلیه یعنی صور کلیه. فرموده فهیه به مجرد اضافت اشراقیت تحصل لها الى ذوات عقلیت نوریت واقعت فی عالم الابداع. این به مجرد شهود یک ذوات عقلی نوری است که اونا واقع شدن در عالم ابدا، یعنی اون مثال افلاطون داره شهود میکنه. و که نسبت ها الى اسنام انواع الجسم که نسبت المعقولات التي ينتزعها الذهن عن المواد الشخصيه الى ما هو المشهور الى تلك الاشياء. یه نسبت اون مثال به افراد مادی مثل نسبت مفاهیم علل مشهور نسبت به افراد، یعنی مشهور میگه یه مفاهیم ذهن داره صدق میکنه بر افراد، ما میگیم نه خود اونا همون نسبت مفاهیم رو دارن، یعنی کلی. اینا رو بر چه اساس میگیم؟ میگه بناهن علا قاعدت المصول الافلاتونیه، چون ما داریم از پایگاه مصول افلاتونی صحبت میکنیم، یعنی حرف قبول داریم، معتقدیم بهش و بر اساس اینکه بهش معتقدیم اینطوری میگیم. خب آقا اونا که کلی نیستن. میگه و تلک از ذوات العقلیه و این کانت قائمتن به ذواتها متشخصتن به انفسها. اون ذوات عقلی که اسمش مصله، ولو اینکه قائم به ذاتن، قائم به نفس من نیستن، قائم به اون اشخاص هم نیستن. اگه قائم به اشخاص بودن خب هم میشدن بر اشخاص، ولی نه، اونا قائم به ذات خودشونن، متشخص به انفسها هستن. لکن النفس لضعف ادراکها و کلالها فی هذا العالم، لکن نفس به خاطر اینکه ادراک ضعیفه و وامونده است تو این عالم. چرا وامونده است؟ به خاطر تعلقات به دنیا، اخلاد الالعرض، به واسط تعلقها بالجسمانیت الکثیفه. نفس چون این مشکل داره، لا تتیسر لها مشاهدتون تامتون ایها، نمیتونه خوب اونا رو مشاهده کنه، و تلقن کاملن لها، نمیتونه کامل اونا رو تلقی کنه. این همونی که شما گفتید تلقی یعنی مشاهده. بل مشاهدتون ضعیفه و ملاحظتون ناقصه، یه مشاهده ضعیف و یک ملاحظه ناقصه. که ابصار نام، مثل اینکه ما وقتی این چیز رو میبینیم، اما فی هوا مغبر من بعدن، در یه هوای غبارآلود، اونم تازه از دور. از دور تو هوای غبارآلود وقتی شما یه چیز رو میبینید، او که ابصار انسان ضعیف الباصره، یا نه شما چشمتون ضعیفه، نزدیک هم باشه همطورید. که ابصار نافی هوا این مقبر من بود، او که ابصار انسان ضعیف الباصره. چی رو ابصار کنه؟ شخصا دیدن این یک شخصی را. خب وقتی یه شخصی رو میبینه، فیحتمل و اندهو ان یکون زیدن او امرن او بکرن او خالدن، بلکه او یشک فی کونه انسانن او شجرن او حجرا، شک میکنه که اصلا انسانه یا سنگه یا مثلا چوبه. یه همینطور فکزا یحتمل المثال النوری و صورت العقلیت و عند النفس و بالقیاس الى ادراکاتها الکلیت و الابهام. اون مثال نوری، اون صورت عقلی هم احتمال داره پیش نفس و نسبت به ادراکات نفس احتمال چی رو داره؟ احتمال داره کلیت را، ابهام را، عموم را، اشتراک را و غیر اینها من الصفات التي هي من نتائج ضعف الوجود، که همه اینها کلیت و ابهام و اینها همش از نتائج چیه؟ ضعف الوجود. هیچ صحبتی نمی‌کنه دیگه از اینکه اینجا با اونجا فرق داره. ببینید فقط تکیه رو اینه. باز در جلد دوم همین جا بحث چیز اینجا، البته این همونه، منتها یه الا انه داره که اون الا انه در حقیقت دوتا رو با هم میخواد، دوتا جوابه در حقیقت، دوتا رو میخواد به هم زمین بکنه که بلکه مشکلش رو حل کنه، که هیچ کدومش هم نمیتونه مشکل رو حل کنه. یکی هم در المسائل القدسیه، المسائل القدسیه که میشه مجموعه رسائل فلسفی جلد 4، یکی هم المسائل القدسیه که میشه مجموعه رسائل فلسفی جلد 4 صفحه 260 تا 274 260 تا 274. اون بقیه شده گفتیم برای اینکه آدم تو فضاش قرار بگیره، ولی اونی که محل شاهد ماست اینجاشه. میگه و اما حالها، تقریبا این همون عبارات جلد اوله، بالقیاس الى صور العقلیت للانواع المتأصلف ایه مجرد اضافت اشراقیت تحصل لها الى زوات و مصل مجردت نوریت واقعت فی عالم الابداع و هی المصل الافلاتونیت الموجودت و فی صبع ربوبی.
و کیفیت و ادراک نفس ایاها انت الک صور لغایت شرفها و عظمتها لا یتیسر للنفس لعجزها فی هذا العالم و کلال قوتها به واسطه تعلقها بالجسمانیت الکثیفه لا یتیسر للنفس ان تشاهدها مشاهده تامه نوریه و تراها رؤیه صحیحه عقلیه و تتلقاها تلقیا کاملا بل انما تشاهدها و تراها به بصر ذاتها ان نفسانیه. این با این بصر نفسانیش، نفسانیش یعنی متعلق به ماده، یعنی بیچاره، مشاهدتا ضعیفه و تلاحظها ملاحظتا ناقصه لعلوها و دنو نفس، چون اونا عالین و نفس دانیه، مثل و ابصار ناشخصا فی هواء مقبر من بود او که ابصار انسان ضعیف الباصره. خب ابصار ناشخصا، ما یه شخصی رو که میبینیم، فیحتمل عندنا ان یکون زیدن، احتمال داره که زید باشه، احتمال داره که عمرو باشه یا بک باشه، وقت نشک کفی کنی اصلا انسان ناشخصا، این همون عباراته. بله ایشون در بحث حدوث اونجایی که میخوان بگن عالم حادثه، میگن آقا حدوث عالم رو اگه کسی انکار بکنه تمام ادیان آسمانی رو و تمام نبوات رو انکار کرد. در رساله حدوث برمان همه پیامبران آمدن گفتن عالم حادثه، ما همین رساله رو نوشتیم برای اینکه اثبات کنیم حدوث عالم رو. اونجا میفرمایند که عالم یعنی همین عالم ماده. پس بقیه چی؟ این عالم ماده‌ای که حاجی فرمود قد جعل القوم اولو الفتانه عناصرن که حجر المسان. حاجی میفرمایند عالم ماده تو کل هستی سنگ مسانه میمونه، یعنی هیچی نیست در مقابل کل هستی. آخوند میگه عالم یعنی همین. پس بقیه چی هست؟ بقیه هیچی. اونا اصلا جزء مجموعه خدا هستن، جزء عالم نیستن، جزء سقع ربوبی هستن. بله؟ نه، ولیکن حاضل آخون کل یوم کل یوم نوفیشن. آخون میگه آقا اونا جز سوق ربوبی هن. چرا؟ چون میخواد بگه عالم حادثه، نمیتونه بگه اونا حادثن، چون اون حدوثی که او میخواد اثبات کنه از چه راهی میخواد اثبات کنه؟ از راه حرکت جوهری. میخواد بگه عالم حادثه چون متحرک به حرکت جوهریه، متحرک به حرکت جوهری اصلا یعنی این حدوثه، چون مرتب داره چی میشه؟ نو میشه. اینی که مرتب داره نو میشه پس حادثه آقا، چون داره مرتب نو میشه. عالم هم یعنی همین، پس عالم حادثه. پس همه نبوت ها رو ما قبول کردیم به خاطر اینکه میگیم عالم یعنی همین عالم ماده و حادثه. و اونا چی هن؟ اونا جزء سوق ربوبی هن، بقیه موجودات عالم. بالاخره حال ما اشکالمون چیه؟ اشکال اونه که آقا کلیت مربوط نیست به مقام اثبات، کلیت مربوط به مقام ثبوته و فیه. ان احتمال الذی ذکر کل علم و شک انما هو فی مقام الاثبات. شما چون خوب نمی فهمی اون رو، خوب مشاهده نمی کنی، خوب درک نمی کنی، احتمال میدی زید باشه یا ام باشه یا بک باشه. احتمال میدم، احتمال کار منه، یعنی من نمیدونم، من شک دارم، یعنی مقام اثبات مشکل داره. پس انما هو فی مقام الاثبات،
ول کلیتو امر واقعیون لانه هو کون الکلیه موجودن به وجود افراده. کلیت میگن صدق میکنه. این صدق میکنه چون کار ذهن فهم این صدقه خلط شده با خود صدق واقعی. صدق واقعی یعنی اونی که تو خارجه، در عین اینکه زیده انسانم هست. خب اگه گفتی اون انسان محمول عبارت است از رب النوع، با اینکه من نفهمیده ام اون رب النوع رو اونطوری که باید بفهمم، چون من نفهمیدم زید میشه اون رب النوع؟ زید که میشه رب النوع. زید چه من درست بفهمم رب النوع و چه نفهمم، زید برای خودش یه وجود داره، رب النوع هم برایش خودش یه وجود دیگه. پس این که من بفهمم یا نفهمم هیچ نقشی در کلیت نداره، چون کلیت ربطی به فهم و عدم فهم من نداره. کلیت عبارت از این که یک معنایی در افراد مختلفی بتونه موجود بشه. صدق یعنی پس کون الکلی موجودن به وجود افراد صادقن علیها. ولا یتم هذا الامر الا بکون وجود المثال عین وجود الافراد المادیه. این فقط باید عینیت باشه تا بشه بگی. اگه میشد عینیت باشه وقت میشد بگیم کلی اون مثال، چون عین زید، عین امر، عین بکر، عین تقیه، یعنی بر اونا صدق میکنه. یعنی زید مثال امر، مثال بکر، مثال انسان، یعنی اون مثاله دیگه. زید انسانه، یعنی زید اون مثاله. بله، اون اشکال دومشه. پس اشکال اول اینه که اصلا مقام کلیت مقام فهم ما نیست. کلیت یه واقعیتی است که بعضی از معانی متصف به اون هستن. میگه آقا معنای انسان کلی یعنی چه؟ یعنی یک معنایی است که هم تو زید هست هم تو امر هست، مشترک است بین همه. معنای زید جزئیان چه؟ یعنی یه مصداق بیشتر نداره، بر چیز دیگه، در چیز دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. نمیتونه. زید اگه بخواد عام باشه دیگه زید نیست. پس کلیت و جزئیات وقتی کلیت وقتی محقق میشه که اون کلی به عینه در افراد باشه. به کون المثال این وجود الافراد المادیه و انا لنا هازا. که این ما داریم از کجا؟ با این حرفا که اون کلیت درست نشد. مضافن الى انا احتمال انما هو احتمال على نحو البدلیه. این احتمال على البدله. یعنی چه؟ نمیگی یا زیده یا امره. کلی یعنی اونی که هم زیده هم امره. میگید آقا انسان کلی یعنی چه؟ یعنی یه حقیقتیست که زیدم هست، عمرم هست، بکرم هست، همه اینا انسان هست. اما اونجایی که شما احتمال میدی میگی آقا یه چیزه، اما یه چیز من نمیدونم چیه. اون چیه؟ یا زیده که اگه زید بود یه عمر نیست، اگه عم بود دیگه بک نیست، اگه بک بود دیگه خالد نیست. اما اشکال شما این کلیت نیست. کلیت اونه که همشون باشه، نه اینکه یکیشه من نمیدونم حال کدوماشه. پس احتمال الان نحو البدلیه بین عمل کلیه اشتراکن علا نحو الاستغراق. استغراق یعنی زید و عمر و بکر و تقی و نقی، هر کدوم از افراد انسان انسانه، هر کدومشون انسانه، همشون به نحو استغراق انسانه. این غیر اینه که بگی آقا یکی اینا انسانه، یکی اینا انسانه، که اون کلیت نمیشه که. فراج حرف علامه طباطبایی، فراج نهایت الحکمه، مرحله 5 فصل 3، همونجا که بحث کلی و جزئی رو فرموده، فرموده ماقیل. این حرفی که گفته شده چی گفته شده؟ گفته شده ان الکلیت والجزئیت فی نحو الادراک، کلیت و جزئیت به نحوه ادراک مربوطه. به معنی ان الحس لقوت ادراک ینال و شیئا نیلا کاملا به حیث و یمتاز و اما سواه و مطلقا و یتشخص. حس چون ادراکش قویه شیء را کامل درک میکنه به طوری که از غیرش ممتاز میشه و قهرا جزئی میشه. اما والعقل ضعف ادراکه یناله نیلن حینا، یه نیل آبکی شل، که یتردد و ماناله بین امور، که اون چرا که بهش رسیده مردد بین اموریست. و یقبل الانتباق علا کسیری که شبه المرئی من بعید به حس لا یتمیز و کلت تمیز، فیتردد بین ان یکون مثلا هو زیدن او امرن او خشبتن منصوبتن او غیر ذالک، ولیس الا واحدا من المحتملات و کدرهم الممسو. یه درهم پولی که مدت ها کار کرده به طوری که نقش سکش از بین رفته. حالا شما نمیدونی این ضرب سال 90، ضرب سال 89، ضرب سال 80، نمیدونی مثل اون میشه. همه رو احتمال میدونی. میگه و ماقیل فاسدون، این سخن که کلیت رو بخوای اینطوری معنا کنی حرف فاسدیه. چرا؟ از لوکان الامر و کذالک لم یکن مصداق الماهیه فی الحقیقه الا واحدن من الافراد، مصداق واقعی یکیه، در حالی که کلیت که این نبود، کلیت این بود که همشون مصداق باشن. همطوری که زید انسانه، امرم خودش برای خودش انسانه، بکرم خودش برای خودش انسانه. ولکذبت الغذای الکلیه، بله باید غذای کلی هم همه کاذب باشن مگه در یه فردش؟ چون که کل مثلثین، این مثلث اگه بخواد کلش مفید باشه باید اون مثلثش کلی باشه. اگه کلیت به اون طور باشه که واقعا بر افرادش صدق بکنه، این کلی قضیه کلی درست میشه. اما اگه اون موضوع کلیتش به این باشه که یه فرد فقط میگیره، منتها یه فردی که شما نمیدونی کدومه، خب پس یعنی این قضیه کلیه فقط مخصوص چیه؟ یه فرد. چون بالاخره کلیت درست میشه یا نه، دعوا سر اینه. میگیم آقا مثال که برای خودش یه وجود مجرد متشخص تصریح میکنن، وجود مجرد متشخص برای خودش داره، شخصش خودشه، آیا اون میشه زید؟ حالا شما تقریب کن. اصلا اینشونو کار نداری. خیلی باره، شاید که همه چیز شاید. شاید یعنی هم من نمیدونم. ما میگیم میدونیم که وارده. چرا؟ برای اینکه شما میگی اینا من نمیدونم چجوریه، پس کلیه. ما میگیم کلی اونه که میدانم که بر تک تک استعداد میکنه. شما میگی چون من نمیدونم احتمال میدم این باشه یا اون. میگیم این کلیت نشد. وقتم دیگه نیست، انشاءالله بقیه.